شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 خورشیدی و 19 می 2024 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. رادیوم برنامه علمی هستش که هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حوالی 9:45 دقیقه از رادیو جوان خدمت شما تقدیم میشه. هر روز و در هر برنامه به یک موضوع علمی میپردازیم و سعی میکنیم که از جنبه علم اون رو بررسی بکنیم. دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. ضمناً از طریق پادگیرها هم میتونید رادیوم رو بشنوید. اگه به هر دلیلی فراموش کردید که برنامه رو گوش بکنید یا تا نیمه شنیدید، رفتید سر کار، حالا هر اتفاقی که افتاد، میتونید با نصب اپلیکیشن کست باکس روی گوشی همراه خودتون دکمه نارنجی رنگ سابسکرایب رو بزنید و هر روز که برنامه پخش شد 2-3 ساعت بعدش معمولاً فایل برنامه در اپلیکیشن کست باکس در صفحه رادیوم اونجا بارگذاری میشه، نوتیفیکیشن روی گوشتون ظاهر میشه، میتونید بشنوید، دانلود بکنید، برای دوستانتون هم ارسال کنید. سیاوش امروز غایب هستش. تو راه که داشت میواد برنامه تازه یادش افتاده که امروز ویزیت دکتر داشته و وسط راه نزدیکای در سازمان به من زنگ زد، گفتش که من ویزیت دکتر دارم احسان و بایستی برم، یادم رفته. خلاصه به همین راحتی امروز رو سیاوش پیچوند که یعنی مثل همیشه دیگه، شما بهتر از من میدونید چقدر فراموشکار هستش. خلاصه رفت به دکتر برسه و امیدوارم که مشکلی نباشه، سلامت باشه، ولی به هر حال امروز سیاوش غایب. در برنامه امروز رادیوم میخوایم به سوالی که هفته گذشته مطرح کردیم پاسخ بدیم. هفته گذشته در حین صحبت‌های من و سیاوش این سوال مطرح شد که اهالی ورزش، مربیان ورزش میگن ورزش کنید، ورزش باعث رگزایی، باعث عضلات‌سازی میشه. از طرف دیگه پزشکان هم به افراد مبتلا به سرطان میگن ورزش کنید، ورزش براتون خوبه. در حالی که وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم که یکی از پارامترها، یکی از عواملی که میتونه منجر به گسترش توده سرطانی در بدن بشه همون رگزایی هستش. و این سوال تو ذهن ما هفته پیش ایجاد شد که اگه رگزایی باعث تکثیر و گسترش سرطان در بدن میشه، پس چرا توصیه میکنن پزشکان که ورزش بکنید؟ در برنامه امروز رادیوم همراه با دکتر پیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی، به این موضوع میپردازیم، به این سوال پاسخ میدیم. یه سری هم بزنیم به تقویم علم. 3 مورد کوتاه هم من براتون آماده کردم، با همدیگه تقویم علم رو هم مرور میکنیم و برمیگردیم و پرونده ویژه رو آغاز میکنیم.
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیوم.
مثل امروز سال گذشته 1402 بود که شاهد بازگشت ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش به کشور بودیم. پارسال هم اگه خاطرتون باشه اولش یه مقدار همتون متعجب شدید که موضوع ما برنامه رادیوم برنامه علمی هستش، چرا ما یه برنامه کامل رو به بازگشت ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش به کشور اون اختصاص دادیم. ماجرا از این قرار بود که این ناوگروه 8 ماه مداوم ممتد دریانوردی کردند و بیش از 65000 کیلومتر مسیر دریایی رو بعد از دور زدن کره زمین، یعنی 360 درجه تقریبا دور زدن به کشور برگشتن. 4 مرتبه از خط استوا عبور کردند، از بندرهای بمبئی، هندوستان، جاکارتا، ریو دو ژانیرو، کیپ تاون و خیلی جاهای دیگه عبور کردن، پهلو گرفتن عبور کردن. و نکته مهمش برای ما این بود که به خاطر اینکه به مدت 8 ماه مداوم روی آب بودن، یه بیمارستان تقریبا میشه گفت کامل رو داخل خود این ناوگروه کشتی بزرگ مجهز کرده بودند، که حتی ما با فرمانده کشتی که صحبت کردیم در برنامه گفتند که چند عمل جراحی در طول این ماموریت داخل کشتی انجام شد. واحد کامل دندانپزشکی اونجا مستقر بود، یعنی کلا دندانپزشکی داشتن، اتاقای عمل اونجا وجود داشت، داروخانه و کلی امکانات دیگه، حتی ارتباط اینترنتی با پزشکانی که بخوان در واقع از راه دور ویزیت یا حتی فرامین پزشکی رو صادر بکنن. اتفاق خیلی خوشایندی بود و تبریک میگیم مجدداً به نیروی دریایی ارتش. روز تولد آقای جان هابیل هست، بیوشیمیدان و فارماکولوژیست آمریکایی که مثل امروز سال 1857 میلادی 19 می متولد شدند. ایشون سهم مهمی در درک مدرن از غدد بدون مجرا یا غدد درون ریز بدن داشتند. سال 1893 اولین استاد تمام داروشناسی در ایالات متحده در دانشگاه جان هاپکینز ایشون شناخته شد و آزمایشی را انجام داد، تحقیقات گسترده را انجام داد. سال 1897 موفق به جداسازی یک مشتق از اپینفرین یا سیستم سمپاتیکی شدند. سال 1926 هم انسولین رو جدا و متبرور کردش و عملکرد کلیه رو مورد بررسی قرار داد و یک دستگاه برای حذف سموم از خون حیوانات زنده ابتا کرد که به طور گسترده به عنوان پیشرو و دستگاهی که بتونه به عنوان یک کلیه مصنوعی به حساب بیاد در واقع محسوب شد و ایشون رو میتونیم بگیم یکی از پیشگامان این حوزه به حساب میاد.
رادیو بیشتر از اکنون باشید در رادیو. رادیوم از ساعت 9 صبح. شما رادیوم را میشنوید
و ما میرسیم به بخش پرونده ویژه برنامه امروز و همونطور که گفتم میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که اگر رگزایی باعث گسترش سرطان در بدن میشه، چرا پزشکان توصیه میکنن به افراد مبتلا به سرطان که ورزش کنن؟ تا دقایقی دیگه به این سوال پاسخ میدیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت خانم دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم یک شنبه بسیار خوبی رو سپری بکنید و همچنین اوقات خوشی رو تا آخر هفته داشته باشید.
انشالله. ممنون از شما خانم بردبار. اگه موافقید ما بحث رو از اینجا شروع کنیم قبل از اینکه به سوال اصلیمون پاسخ بدیم که بیشترین تأثیری که ورزش داره بر سرطان چی هستش، یا به صورت کلی چه تأثیری ورزش روی افراد مبتلا به سرطان داره؟
بررسی‌های مختلف نشون دادن که خود فعالیت ورزشی یکی از عواملی هستش که مثل یک دارو میتونه عمل بکنه و نشون دادن ورزش عاملی هستش که حتی جلوی 15 نوع سرطان رو در بدن میتونه بگیره. با توجه به اینکه زمینه اکثر سرطان‌هایی که به وجود میاد ابتداءً خاصیت ژنتیک داره و در نهایت عوامل محیطی هم میتونن روی اون تأثیر بذارن، با توجه به این عوامل شرایط فعالیت ورزشی و تغییراتی که از لحاظ فیزیولوژیکی در بدن ایجاد میکنه میتونه جلوی رشد تومورها رو که حالت بدخیم دارن و در نهایت حالت بدخیمیشون عارضه سرطان و متاستاز دهندگی اونها رو نشون بده میتونه کنترل بکنه. ورزش با توجه به شرایط تغییری که در محیط داخلی خود تومور ایجاد میکنه و همچنین اثرات متقابلی که روی فاکتورهای عضلانی داره، قاعدتاً برای فردی که دارای این مشکل هستش بسیار میتونه اثر بخش باشه. مثلا در نظر بگیرین همین پدیده آنژیوژنزی که عنوان کردین، یکی از پدیده ها یا به اصطلاح یکی از واکنش های بدن در مقابل اون فعالیت ورزشی هستش که به صورت ممتد داره انجام میشه. یعنی به صورت یک وهله فعالیت ورزشی انجام بدین و در نهایت انتظار اینو داشته باشی که رگزایی در بدن اتفاق بیفته، به این صورت نیست. باید اون فعالیت ورزشی حالت ممتد داشته باشه، برنامه ریزی شده باشه و شدتمون برای فرد تعریف شده باشه. حالا میگیم یه فردی هستش که این تمرین‌های ورزشی رو به صورت ممتد داره انجام میده، یکی از اون اتفاقهایی که در بدن میفته همین پدیده رگزایی هستش که یکی از پدیده‌های بسیار خوب رگزایی آنژیوژنز اصلا یعنی چی؟ یعنی اینکه بیاد یک رگ، مویرک‌ها و جوانه‌هایی رو از خودش ایجاد بکنه که باعث بشه خونرسانی به محیط اون بافت بیشتر بشه. چون ما در دوران جنینی ساختار رگیمون ایجاد شده و به اصطلاح ما داریم واسکولوژنز رو در دوران جنینی داریم به جای آنژیوژنز، یعنی رگ‌های اولیه ساخته شدن، پایه‌های رگ‌های اولیه ایجاد شده.
شاهراها.
بله. بعد حالا در دوران بعد از به اصطلاح جنینی از اون رگ‌های ایجاد شده عوامل رگزایی میان تأثیر میذارن و پدیده آنژیوژنز اتفاق میفته و شاخ و برگ‌های اضافی برای اون رگ ایجاد میشه. حالا با توجه به اینکه جوانه‌زنی در رگ‌های جدید ایجاد میشه، خودش خونرسانی رو به بافت‌های مختلف میتونه بهتر بکنه. حالا وقتی که خونرسانی به بافت بیشتر بشه، اکسیژن رسانی، تغذیه اون بافت خب قاعدتا تحت تأثیرش قرار میگیره. پس یکی از اثرات فعالیت ورزشی به طور کلی حتی برای افراد سرطانی این هستش که بافت ها میتونن تغذیه مناسبی داشته باشن. اثر دیگه ای که میتونه ورزش داشته باشه این هستش که ما در دورانی که در تحت درمان سرطان قرار داره فرد و داریم اون فرد رو درمان میکنیم، خب ساختارهای تغذیه‌ای تغییر پیدا میکنه، تخریب سلول‌های عضلانی رو بیشتر داریم و در نتیجه اون فرد دچار تحلیل‌های عضلانی و از بین رفتن وزن و بنیه هم میشه. خب وقتی که بنیه و وزن دچار تغییر بشه، توانایی عملکردی فرد کاهش پیدا میکنه، خستگی هایی که به واسطه داروهایی که داره فرد دریافت میکنه و تغییرات وضعیت داخلی محیطی برای فرد قاعدتا برای اینکه حتی ادامه درمان خوبی داشته باشه میتونه مخاطره‌آمیز باشه. خود همین کاهش وزن پدیده مناسبی نیست. با توجه به این شرایط خود فعالیت ورزشی کمک میکنه که پدیده کاکسی که به معنای ضعف و ناتوانی هست، از دست رفتن عضلات هست، در افراد سرطانی کنترل بهتری روش صورت بگیره و فرد بنیه بهتری داشته باشه. از طرفی گرمایی که به واسطه فعالیت ورزشی برای بدن ایجاد میشه، خود همون گرما یک خاصیت درمانی داره. چرا؟ چون باعث میشه که یک سری از سلول هایی که خاصیت ایمنی طبیعی برای بدن دارن، به نام سلول‌های NK از طریق افزایش دمای بدن نفوذ اونها به داخل تومور بیشتر بشه و این افزایش نفوذ این سلول‌های ایمنی به داخل تومورها خب بسیار میتونه کمک کننده باشه برای اینکه مبارزه داخلی داشته باشه با اون تومور. پس این باز یک فایده دیگه برای فعالیت ورزشی. حالا یه فایده کلی هم بخوایم در نظر بگیریم، تأثیرات روانشناختی فعالیت ورزشی برای اون فرد هستش و عوامل هورمونالی که تأثیر میذاره برای نشاط، تقویت روحیه که یکی از عواملی که حتی کمک میکنه به بهبود بهتر افرادی که دارای این شرایط هستن، داشتن روحیه بسیار خوب هستش که مبارزه طلبی رو بیشتر بکنه با اون آرزه‌ای که براشون ایجاد شده.
درود بر شما. اشاره کردید به تأثیرات ورزش و حالا اولی فاکتوری که اشاره کردید شما، فارغ از جلوگیری از 15 نوع سرطان که حالا اگر مایل بودید به اونم میتونیم بپرزیم، رگزایی یا آنژیوژنز بود که گفتید اون شاخ و برگ‌های اضافه و ریزی هستش که به رگهای اصلی اضافه میشه، خون رسانی تقویت میشه. توی افراد مبتلا به سرطان، چون شما این موردی که اشاره کردید در افراد سالم هم رخ میده دیگه، فرقی نداره فرد چه سالم باشه چه مبتلا به سرطان، اما در افراد مبتلا به سرطان میدونیم که رگزایی باعث گسترش توده سرطانی میشه، در نقاط دیگه بدن هم میخواد تکثیر و پخش بشه. چرا واقعا پس پزشکان توصیه میکنند که افراد مبتلا به سرطان ورزش بکنند؟ یعنی اون رگزایی به نظر میاد تو حالت عادی برای افراد سالم خوب باشه، نه برای افراد مبتلا به سرطان.
خاصیت اصلا رگزایی در بدن یه خاصیت بالانس شده داره. ما هر چه که بدن رو از خاصیت طبیعیش خارج بکنیم میتونه به اصطلاح هم ایمنی بدن رو دچار تغییر بکنه، هم عامل یک سری از بیماری ها باشه. پس بدن از حالت تعادل خارج میشه که یه سری مشکلات ایجاد میشه. برای رگزایی هم رگ هم همین خاصیت وجود داره. یعنی ما در کنار اینکه یک سری القا کننده ها داریم برای ایجاد رگ ها، یک سری کنترل کننده ها هم داریم که کنترل میکنن که رگزایی بی رویه اتفاق نیفته. در اتفاقی که برای به اصطلاح اون تومورهای سرطانی میفته این هستش که وقتی که تومور از میزان 2 میلیمتر بیشتر بشه، از سطح پایه‌ای که خون رسانی رو داره دریافت میکنه دور میشه، در نتیجه خودش رو در یک وضعیت خطر میبینه. وقتی که این وضعیت خطر ایجاد میشه شروع میکنه به رگزایی کردن. یعنی اگر به سطح نزدیک باشه و میزانش به اون سطح پایه‌ای که داره خون رسانی براش صورت میگیره کفافش رو بده، عاملی نیستش که دچار بدخیمی بشه، در همون موضع میمونه. ولی وقتی که رشد عامل‌های سلولی رشد بیشتری پیدا بکنن و از سطح پایه 1 تا 2 میلیمتر دورتر بشن، اونجاست که سلول خودش رو در خطر میبینه و عامل همون هایپوکسی یا نرسیدن اکسیژن یا ایسکمی که اتفاق میفته باعث میشه که شروع بکنه اون خطر شروع کردن به جوانه زدن و اون سلول ها و فاکتور هایی که کمک میکنه که رشد رگ ها ایجاد بشه رو بیشتر میکنه. اما این رشد اتفاق افتاده از نظر فنوتیپی یا از نظر بحث ساختار سلولی فنوتیپ سالمی ندارن و بدن متوجه هستش که این چه نوع رگی هستش که داره ساخته میشه و خاصیتی که رگهای ورزشی دارند با اینها به نوعی یه مقدار متفاوت هستش. درسته فعالیت ورزشی به اصطلاح رگها رو زیاد میکنه و سرطان هم همین خاصیت رو داره، اما از لحاظ شکلی و عمل کردی یه مقدار با همدیگه متفاوت هستن. اون رو بعدن تشخیص میده. حالا ما داروهایی که داریم دریافت میکنیم برای سرطان ها این هستش که بیاد به اصطلاح یک عامل قوی جلوگیری از رگزایی هست که رگهایی که داره ایجاد میشه به نوعی کنترل بکنه.
یعنی
مثلا مثل تاموکسیفینی که استفاده میکنن خیلی از افراد سرطانی همین خاصیتو داره. در زمانی که حالا شیمی درمانی داره اتفاق میفته، این دارو هم دارن استفاده میکنن، یک عامل بسیار قوی برای جلوگیری از رگزایی هستش. اون داره خودش کنترل رو انجام میده، اما بدن نیاز داره که به اون رگهای به اصطلاح سالم رو داشته باشه و بحث این که بافت‌های مختلف بدن و اینکه اون سلول‌های سرطانی در کدوم بافت قرار گرفتن هم عاملی هستش برای اینکه نوع حتی گسترش رگ‌ها هم متفاوت باشه. پس بدن به صورت طبیعی با فعالیت ورزشی میاد موی رگ‌زایی میکنه و بسیار میتونه برای اون فرد که در حال درگیری این داروهای شیمی درمانی هستش و عاملی هستش خودش برای ضعف عضلانی و خستگی اون افراد، خون رسانی رو بیشتر بکنه به بافت‌های هدف، رشد بافت‌ها رو داشته باشه، از طرف اثرات متابولیتی داخلی خود تومور رو تحت تأثیر خودش قرار بده و شرایط رو به اصطلاح بهتر بکنه. گاهی از مواقع باید ببینیم که اون فعالیتی که داریم انجام میدیم اثرات مثبتش بیشتر هست یا اثرات منفی که داره. ممکنه در ذهن اینجوری به نظر برسه که ورزش هم رگزاست، تومور هم رگزاست. پس کسی که تومور داره یا سرطانی نباید فعالیت ورزشی انجام بده، چون خود ورزش عامل رگزایی رو بیشتر میکنه. نه، به این صورت نیست. اتفاقاً ورزش میتونه یکی از کمک درمانهای غیر شیمیایی برای افراد سرطانی باشه که خواص بسیار گستردهی برای کل بدن داره، نه برای یک موزه و به اصطلاح یک درگیری.
بسیار عالی. من دارم گفتگو میکنم با خانم دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی. این گفتگو همچنان ادامه داره. بریم سراغ بخش کتابیام همراه با خانم مروا کاظم‌زاده که بخش دیگه از یک کتابی رو برای ما میخونه و کتاب جدیدی رو معرفی میکنن.
امروز بشر در بهترین روزگار خودش زندگی میکنه. بسیاری از بیماری‌های کشنده دیگه وجود ندارند و در بیشتر مناطق این کره خاکی حاکمیت نظم و قانون برقراره. شاید بگید هنوز هم شاهد جنگ‌های فراوانی هستیم، ولی هر طور که حساب کنید باز هم از گذشتگان خودمون زندگی بهتری داریم و دغدغه‌هامون به جای نجات از تا اون به سرعت اینترنت تغییر پیدا کرده. پس چرا هنوز هم افکارتون در طول روز ممکنه شما رو به زانو در بیاره؟ کارهایی که باید در طول هفته انجام بدین باعث استراب و استرستون بشه و شما مدام نگران زندگیتونید. همه ما گاهی گرفتار افکار منفی میشیم. ولی اگر مدام سایه سنگین این افکار رو بر خودتون احساس کنید، باید ببینید دقیقاً به چه چیزی فکر میکنید و افکارتون چه تأثیر روی سلامت ذهنتون داره. طبیعیه که درباره مسائل مختلف با خودتون حرف بزنید و فکر کنید. خریدهای خونه رو یادتون میندازه، به دلیل فراموش کردن تولد خواهرتون به شما عذاب وجدان میده، یا به دلیل وقایع روز مثل موضوعات سیاسی، زیست‌محیطی یا اقتصادی مضطربتون میکنه. با اینکه ممکنه از حضور پیوستشون هم همیشه آگاه نباشید، اما همین لحظه سعی کنید به افکارتون توجه کنید. میبینید که خیلی سخته که بخواید اونها رو متوقف کنید یا به اونها سرعت کمتری بدید. معمولا به کمک تمرین‌های مختلف ذهن‌آگاهی و عادات عملی میشه قدرت رو از چنگ افکارتون درآورد و در ذهنتون بیشتر جا باز کرد تا از آرامش و خوشبختی درونی لذت ببرید. همون لحظه است که ذهنتون به اندازه کافی خلوت و شفاف میشه که میتونه با اهمیت ترین، بیهوده ترین و حتی نحوه سپری کردن زندگی روزمرتون رو اولویت بندی کنه. موضوعی که در موردش صحبت کردم درباره هرس کردن شاخه های درهم و برهم ذهنمونه. برای اینکه بتونیم آرامش ذهنی بیشتری داشته باشیم و از ازدحام زندگیمون بکاهیم، به سراغ کتاب هرس ذهن رفتم. نویسنده کتاب هرس ذهن، استیو اسکات، خودش قبلا دست به گریبان با چنین مشکلاتی بوده. برای همینم اومده این کتاب رو بسیار ساده و با محتوای کاربردی نوشته. هدفش هم این بوده که عادات، اعمال و ذهنیتی رو به فرد آموزش بده که بتونه به کمک اون برهم ریختگی ذهنش رو که مانع از ذهن آگاهی و تمرکز میشه هرس بکنه. این در واقع زمانیه که زندگی ما بیش از حد دشوار و پیچیده شده. روانمون مدام به دنبال راه فرار میگرده و فشار زیاد، قرار گرفتن در معرض کارهای منفی زیاد و داشتن انتخابهای بسیار باعث میشه که بدترین خودمون باشیم. و این بود داستان کتاب هرس ذهن، راهنمای عملی برای زندگی بدون نگرانی، استراب و افکار منفی، به نویسندگی استیو اسکات و بری دامپورت. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
ممنونم از مروا کاظم‌زاده و معرفی کتاب دیگه. شما دارید رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچو گفتگوی خودم رو در بخش دوم پرونده ویژه ادامه میدم، همراه با دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی. بحث ما از این سوال آغاز شد که ورزش چه تأثیری روی سرطان یا افراد مبتلا به سرطان میتونه داشته باشه و اگر ورزش باعث رگزایی میشه و سوی دیگه میدونیم که رگزایی باعث توسعه و گسترش بافت‌ها و توده‌های سرطانی در بدن میشه، پس چرا توصیه میکنن متخصصین پزشکی، متخصصین سرطان که ورزش بکنید؟ و گفتیم خب ورزش اثرات مثبتی داره که در مجموع اون تأثیرات مثبتش غالب هست بر اون اندک تأثیراتی که ممکنه به ظاهر منفی به نظر برسن. دکتر بردبار، در خصوص حالا همین بحث رگزایی نکته دیگه باقی مونده که مطرح بکنید تا بریم سراغ مباحث بعدی؟
بله، یه فرضیه بیان کرده که در زمان فعالیت ورزشی بین محیط تومور و عضلات فعال در بهره‌وری از میزان جریان خونی که دارن و اکسیژن و مواد غذایی یه نوع مجادله یا دعوا وجود داره که اون سهم بیشتری به اصطلاح مواد غذایی و خون میخواد عضلات فعال، تومور هم به همون حالت نیاز داره که خب به اصطلاح مواد غذایی رو برای رشدش داشته باشه، و با توجه به اینکه هی تومور داره رشد پیدا میکنه خودش عاملی میشه که اون به اصطلاح جریان خون توش کاهش پیدا بکنه دیگه، در نتیجه به واسطه اون کم اکسیژنیش گفتیم میتونه خونهای بیشتری به قسمتهایی برده بشه که عضلات بیشتر به اون نیاز دارن برای اون فعالیت ورزشی. در نتیجه هرچه خون رسانی به بافت تومور کمتر بشه، سلولهای داخلی دچار مرگ میشن که به اصطلاح میگیم دچار آپاپتوز میشن، مرگ سلولی براشون اتفاق میفته، و همین کاهش خون رسانی است که کمک میکنه تومور کوچیک و کوچکتر بشه و به اصطلاح فعالیت ورزشی از اون طرف که داریم میگیم عاملی هستش برای اینکه خون رسانی رو به بافت ایجاد کنه. همون مجادله این که بخواد خون رسانی الان بره به قسمتی که مورد نیاز هستش کمک میکنه که خود سلول دچار اون کاهشه بشه و این کاهشه سبب مرگ سلولهای داخلی اون تومور هم ممکنه بشه، که این به صورت یه فرضیه هستش که بیان شده و الان چندین سال با توجه به این فرضیه دارن کارهای مختلف و تحقیقی روی این قضیه انجام میدن به این صورت که خود ماهیت فعالیت ورزشی کمک بکنه به عنوان یک روش درمانی برای افرادی که دچار این مشکل هستن.
ممنونم. در بحث ورزش که شما تاکید داشتید ابتدای صحبتتون، ورزش به شرطی که ممتد باشه، به شرطی که تک نوبتی نباشه، ادامه دار باشه، گفتید که منجر به رگزایی میشه و خب میدونیم که این رگزایی باعث در واقع انتقال بیشتر خون و اکسیژن به بافت‌های بدن میشه و باز ورزش طولانی مدت میتونه باعث عضله‌سازی هم بشه. اون چیزی که در نگاه اول به نظر میرسه که عضله‌سازی هم میتونه منجر به افزایش وزن بشه، شما ولی اشاره کردید از سوی دیگه که افراد مبتلا به سرطان به تدریج با در واقع دوچار تحلیل عضلانی میشن و شاهد کاهش وزن در بدنشون هستیم، اونجا هم داره اون مویرگزایی صورت میگیره. این کاهش وزن، این تحلیل دلیل اصلیش چیه؟ به مصرف منابع البته یادمه که اشاره کردید، یه مقدار اگر بیشتر توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید، با توجه به اینکه خب فردی که داره دارو دریافت میکنه و اون داروی دریافت کننده باعث میشه که یک سری تغییرات داخلی برای این فرد پیش بیاد، در نتیجه کاهش وزن غیر ارادی به اصطلاح ایجاد میشه که همون کاکسی که عنوان کردم، فرد با اون داره دست و پنجه نرم میکنه، به خصوص مثلا افرادی که دچار سرطان هایی مثل نظیر سرطان پروستات، سرطان سینه میشن، اونها بیشتر این حالت ها رو میتونیم ببینیم. این سیگنال دهی ورزشی به این صورته که خود فعالیت ورزشی باعث میشه که عوامل ایمنی در بدن افزایش پیدا بکنن، چون فعالیت ورزشی میبینن مثل یک تهاجم وارد بدن شده، سیستم ایمنی رو تقویت میکنن، به حالتهای التهابی که داره به بدن وارد میشه. بله. در نتیجه یه تقابل مشترک اتفاق میفته. حالا وقتی که این تحلیل ها در عضلات اتفاق میفته، خودش باعث میشه که سیستم حتی ایمنی بدن هم تحت تاثیر خودش قرار بگیره و بدن نتونه تقابل درستی با شرایط داخلی داشته باشه. ما تخریب پروتئین های عضلانی رو داریم و همین عامل باعث میشه که عملکرد فرد تحت تاثیر قرار بگیره. حالا تمرین ورزشی حساسیت به انسولین رو تغییر میده، شرایط پاسخهای عضلانی رو بهتر میکنه، عمل کرده عضلات رو با توجه به اون انقباض ها و انبساط هایی که در عضلات اتفاق میفته به واسطه فعالیت حرکتی، پروتئین سازی رو بیشتر میکنه و وقتی که پروتئین سازی بیشتر بشه، خواه نخواه هایپرتروفی یا رشد، هایپرپلازی یا شاخه شاخه شدن فیبرهای عضلانی در اون موضع بهتر میشه. ما میدونیم عضلات یکی از کارهایی که در بدن انجام میدن نیرو رو تولید میکنن. بله. و عاملی هستن که اگر هم تحلیل برن باعث حتی مرگ افراد هم میتونن بشن.
واقعا تحلیل عضله؟
بله بله، تحلیل عضلات حتی میتونه عاملی باشه که مرگ رو به وجود بیاره و در نتیجه یکی از کارهایی که برای این افراد باید انجام بشه این هستش که ما کنترل حجم خوب عضلانی رو برای بدن داشته باشیم، نه عاملی باشیم که توده های چربی در بدن بیشتر بشن یا بدن به حالت ضعف یا کم بنیگی برسه.
دکتر بادباد، اشاره به تأثیر روانشناختی ورزش کردین شما و اینکه میتونه باعث افزایش روحیه و حال خوب بیمار بشه، برام سواله که افزایش روحیه یا حال خوب بیمار چجوری میتونه به درمان یک فرد مبتلا به سرطان کمک بکنه؟
خب معمولا افرادی که دچار سرطان میشن فکر میکنن که این عارضه و مشکلی که ایجاد شده قاعدتا ختم ماجراست و به مرحله آخر رسیدن. اغلب افرادی که دچار این عارضه میشن، خود همین فکر عملا اون درمانهایی رو که داره اتفاق میفته رو تحت تأثیر خودش قرار میده. ما در ورزش وقتی که فردی که داره ورزش میکنه حتی بهش میگیم که تمرکز روی اون فعالیت ورزشی داشته باش که اون اثرش بیشتر بشه. یعنی کسی که داره وزنه‌ای رو جابجا میکنه، بلند میکنه، میگیم به اون عضله هدفت فکر بکن که تأثیر بیشتری داشته باشه. یعنی اینقدر ذهن میتونه روی عملکرد بدنی تأثیر بذاره. در نتیجه افرادی که دچار این مشکل هستن اگر با این ذهنیتی که دیگه به آخر خط رسیدم و شرایط مناسبی ندارم، قاعدتا درمانهای مختلفی که براش داره صورت میگیره تحت تأثیر و با شکست ممکنه مواجه بکنه. خود نشاط و عوامل سروتونینی که فعالیت ورزشی میتونه برای بدن داشته باشه کمک میکنه حتی این فاکتورهایی که در ابتدای صحبت اشاره کردم، حالا چه فاکتورهایی هستش که برای کمک به اون التهابات به وجود اومده است، تغییرات محیط داخلی هستش و بدن داره مبارزه میکنه، بهتر عمل بکنن و عملکرد بهتری داشته باشن. فقط افرادی که دارن در این دوره پروسه فعالیت ورزشی رو انجام میدن باید تحت شرایط مناسبی فعالیت ورزشی انجام بدن، چون عارضه خستگی یا تغییراتی که فرد از لحاظ تعادلی وضعیتی ممکنه باهاش مواجه بشه، به خصوص در بعد از شیمی درمانی هایی که اتفاق میفته، ممکنه این فرد دیگه تمایل به ادامه فعالیت ورزشی نداشته باشه، باید یه مقدار به خودش استراحت بده و بعد دوباره شروع بکنه. بعد از اینکه اون دوران پس از شیمی درمانی طی شد، دوباره بره فعالیتش رو انجام بده. یعنی منظور از اون وهله های شیمی درمانی هستش، یک منظور یه هفته مثلا بعد از شیمی درمانی دوباره بره فعالیتش رو از ابتدا آغاز بکنه و تحت نظارت یک فرد متخصص برنامه های تمرینی رو داشته باشه که بدونه این فعالیت ورزشی براش مناسبه. مثلا اگر فعالیت مقاومتی رو داره انتخاب میکنه، تمرینات قدرتی رو داره انتخاب میکنه، اون همون قدرت و انقباضی که داره اتفاق میفته جریان خون رو چند برابر میکنه در اون عضله و ساخت پروتئینی بیشتر میشه. اگر فعالیت هوازی داره انتخاب میکنه، با چه شدت و چه میزانی برای این فرد مناسب هستش که بتونه اون رو تداوم بده و اثرهای متابولیتی داخلی رو بهتر و بیشتر بکنه.
دکتر بردبار، به فعالیت‌های حوازی و قدرتی اشاره کردید، کدومشون بیشتر باعث رگزایی میشن و فرد مبتلا به سرطان که قرار هست ورزش بکنه بهتر بیشتر ورزش‌ها و حرکات حوازی انجام بده یا قدرتی؟
ما اصلا تفکیک فعالیت ورزشی رو به صورت خاص نداریم. ما همه فعالیت‌های ورزشی رو میگیم مناسب هستن، چه در حوزه حوازی چه در حوزه قدرت. یعنی نمیتونیم بگیم تفکیک کنیم فقط فردی که کانسر داری بهتره بری حوازی کار بکنی یا بهتره بری مقاومتی کار بکنی. اینها باید در کنار هم دیگه طوری برنامه‌ریزی بشن که فرد هم بهره‌وری حوازی داشته باشه هم قدرتی داشته باشه. اما تأثیراتی که به واسطه اون نرسیدن اکسیژن به بافت هست و خودش عاملی هستش که موی رگزایی بیشتر بشه، در فعالیت‌های قدرتی بیشتر دیده میشه. از طرفی فاکتورهای الغا کننده موی رگزایی در فعالیت‌های حوازی هم داره ترشح میشه به نوع دیگه. بنابراین هر دو گروه بسیار میتونن مفید باشن برای فرد و حتی در کنارش تمرینات کششی میتونه بسیار مناسب باشه و آرامسازی های روانی تکمیل کننده این فعالیت های حوازی و قدرتی با هم دیگه باشه.
کششی ها تو این دو دسته قرار نمیگیرن یا دسته جداگانه؟
بله، در کنار این فعالیت های ورزشی قرار میگیرن. میتونن خاصیت حوازی رو در کنار فعالیت های حوازی قرار بگیرن و بهتر بکنن، میتونن در کنار فعالیت های قدرتی عملکرد قدرتی رو تحت تاثیر قرار بدن و میتونن هم به صورت جداگانه انجام بشن و نوعی با وزن بدن به اصطلاح فرد هم کشش رو انجام بده هم قدرت رو برای بدن بیجن.
ممنونم. ما به دقایق پایانی برنامه رادیو امروز داریم نزدیک میشیم. یه جنبندی برای بخش دوم داشته باشم که تصفیت روانشناختی اون روحیه داشته باشیم. میتونم اینجوری جنبندی بکنم که اون افزایش روحیه با توجه به توضیحاتی که شما دادید در مجموع باعث میشه که سیستم ایمنی بدن فرد مبتلا به سرطان تقویت بشه و بالاتر بره؟
بله دقیقا.
و اشاره کردن در ابتدای صحبتاتون که ورزش میتونه از 15 نوع سرطان جلوگیری بکنه. حالا 15 نوع که میگیم عدد ممکن دقیق نباشه، تا حد خوبی
بهتر بگیم جلوگیری و حتی کاهش.
چجوری میتونه باعث جلوگیری بشه؟ حالا ما این که وقتی فرد مبتلا شد و گفتیم ورزش چجوری میتونه باعث بشه که جلوی اون تکثیر توده سرطانی گرفته شه، چجوری میتونه جلوگیری
کنه؟ گفتم اینکه تومور در کدوم منطقه قرار داشته باشه خب خیلی مهم هست. این به اصطلاح فعالیت‌های ورزشی به خصوص در سرطان‌های نظیر پستان، روده بزرگ یا پروستات بیشتر دیده شده که اثر بخشی بسیار خوبی داشته و کاهش روند رو داشتیم و حتی مبارزه کرده برای افرادی که ممکنه زمینه ژنتیکی و ابتلا رو داشته باشن.
چرا رگ‌ها بیشترن؟
چون بافتی که این سلول‌های هدف سرطانی در اون رشد پیدا می‌کنن شرایط مساعدتری رو برای بحث خونرسانی تغییرات دارن. در نتیجه فعالیت ورزشی اثرات بهتری داره. ولی اینطوری نیستش که بگیم اگر فردی مثلا مشکل تیروئیدی داشته باشه فعالیت ورزشی برای این افراد کمک کننده نیست. نه، میتونه کمک بکنه، حتی بهبود ببخشه، اما پاسخ‌های فعالیت ورزشی برای برخی از سرطان‌ها خیلی بهتر و بیشتر دیده شده.
درود بر شما. ممنونم از شما خانم دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی. اون نکته رو پس حتما به یاد داشته باشید، اینکه دارید وقتی ورزش میکنید با تمرکز باشه ورزشتون. خاطرم هست جلسه قبلی که با دکتر بردبار آذری صحبت میکردیم در خصوص ورزش دوران سالمندی بود و اشاره مستقیم و تأکیدی داشتن روی اینکه سالمندان صرف اینکه میان بیرون مثلا برای خرید اون رو به حساب ورزش نذارن. ورزش رو یک زمان، اون البته خوب هست ورزش رو، اما یک زمان مجزا براش در نظر بگیرید و با تمرکز اون پیاده رویتون رو انجام بدید. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر بردبار آذری. اگر نکته‌ای هست می‌فرمایید.
امیدوارم عزیزانی که شنونده این برنامه بودند به تأثیرات فعالیت ورزشی برای کنترل، بهبود، جلوگیری از مخاطرات سرطانی که این روزها می‌دونیم حتی در کشور اومدن گفتن که ما در سال 1420 نرخ درصد رشد سرطان رو داشته باشیم، یعنی در حال حاضر هر چه که هست در 420 این نرخ
دو برابر
خواهد شد و با توجه به شرایط محیطی که در اون قرار گرفتیم، عوامل مختلف، استرس ها، شرایط تغذیه‌ای، همه اینها عوامل محیطی هستن که حتی در بروز برخی از سرطان ها میتونن تاثیرگذار باشن. ژنتیک یک بخش هست، این عوامل محیطی هم خودشون میتونن تاثیر بذارن برای اینکه یک سلول هی رشد بی‌رویه الکی داشته باشه و در نهایت تبدیل بشه به سرطان. پس با فعالیت ورزشی به عنوان یک درمان غیر شیمیایی قبل از بروز کانسرها یا اگر در دوران اون قرار دارید میتونه بسیار کمک کننده باشه و توصیه میکنیم حتما فعالیت ورزشی رو با توجه به شرایطی که فرد قرار داره انتخاب بکنه تا بتونه بهره‌وری بهتری از اون فعالیت داشته باشه. ما نمیتونیم نسخه به اصطلاح کلی رو برای همه افراد بپیچیم. هر فرد با توجه به شرایط بدنی که داره باید براش برنامه تمرینی نسخه پیچی بشه.
و سوال آخرم یا پیشنهاد آخرم، شما متخصصین تاکید ویژه‌ای دارین روی اینکه یکی از مهمترین فاکتورها در بروز سرطان سبک زندگی افراد هستش. یه نکته، یه پیشنهاد فقط بخواید برای سبک زندگی افراد بگید، پیشنهاد امروزتون چیه؟ همین الان فقط بخواید یه نکته رو بگید، افراد رعایت بکنند یا یه کاری انجام ندن.
دخانیات رو حذف کنن.
من می‌خواستم بگم که شما گفتید دوستان امروز حداقل فقط امروز اگر نمیتونید کنار بذارید، فقط امروز که الان صدای من و دکتر بردبار رو شنیدید، امروز اگر الان سیگار دستتون رو بذارید کنار، خاموش بکنید و اگر که هنوز روشن نکردید، امروز یک شنبه 30 اردیبهشت تا آخر شب سیگار نکشید. ممنون از همه شما، سپاسگزارم. من احسان مرچو به اتفاق تهیه کننده برنامه خانم سلماز ادیبی از همه شما عزیزان خدافظی میکنم. دعا کنید که سیاوش هم حالش خوب باشه، رفته کلینیک، دکتر قلب داره معاینش میکنه الان، براش دعا کنیم همگی که حالش زودتر خوب بشه. سیاوش هم برات دعا هم کردیم، چی میخوای دیگه؟ تو وقتی من نیستم چی میگی پشت سر من؟ من چی میگم پشت سر تو؟ روزتون خوش.